لاشون نشسته به خاطر خطاها و اعمالی که کسب کردن. ما کانو یک سبون. ران از رین میاد. رین یعنی چرک. عفونت دور دستگاه گوارش فحمشون یعنی عاقلشون رو گرفته. دوباره میگم عفونت دور دستگاه گوارش و هاضمه فکرشون رو گرفته، نه معده. الله اکبر. بل ران علی قلوبهم کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. بله اون روز از لطف خدا محرومن، اینطوری که فکر میکنن نیست. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ثم انهم لصال الجحیم. این انکار کننده ها و کم فروش ها حتما با آتش جهنم سوخته میشن، اذیت میشن. ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون. اینجاشو توجه کنید، اونجا بهشون میگن این همون چیزیه که همیشه انکارش میکردید. کنتم بهی تکذبون، چون حقیقت رؤیت میکنن. ادامه رو بشنویم. اینم روزی شما هست. از اون طرف کلا یعنی حالا از اون طرف، این کتاب الابرار لفی علیین، سرنوشت خوبان واقعا به درجه های عالی بهشت گره خورده. علیین اون بالا بالا ها. و ما ادراک ما علیون، چه میدونید که درجه های عالی بهشت چیه؟ توضیح میده، بشنویم. و ما ادراک ما
كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم.
این ابرار و علیین اینا هم سرنوشت حتمی دارن که مقربان و نزدیکان به حضرت احدیت حق حقیقتا اونا رو میبینن. یشهد المقربون یعنی جایگاه و تنعم و بهرمندیشون رو میبینن. ان الابرار لفی نعیم، خوبا غرق ناز و نعمتن. در حقیقت پروردگار متعال با ذکر اوصاف دوزخ و بهشت داره زمینه اجتناب از بدی و انگیزه رغبت به کار خوب و ثواب رو داره ایجاد میکنه، داره تقویت میکنه. جهنم رو گفت، حالا علیون رو بیان میکنه. ان الابرار لفی نعیم علل ارائک ینظرون، بر تخت ها لم دادن و مناظر بهشت و بهشتیان رو تماشا میکنن که شما چهره هاشون رو میبینید، رضایت و شادی از نعمت هایی که خداوند بهشون داده رو میبینید و میشناسیدشون. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، از شراب زلال دست نخورده سیرابشون میکنن. بشنویم.
یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون.
از شراب زلال دست نخورده سیرابشون میکنیم که یک مختوم هست، مهرمومش کردن از مشک و عنبر، و دو بعد از نوشیدن دهانشون بوی مشک و عنبر میده. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. بله برای رسیدن به این مقام مشتاقا باید رقابت کنن. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله میفرمایند مثل اسبی که چهار نعل میتازد، داره به مؤمن میفرماید نفس نفس بزنید برای رسیدن به مقام ابرار و علیین. خدای ما رو جز به این زمره قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون که با ما همراه بودید. با آیاتی از سوره مبارکه مطففین و تلاوت زیبای استاد حسان. در پناه خداوند باشید تا برنامه بعد به رنگ خدا. در پناه خدا. یا علی.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
حفظینه
به نام یگان پناه و تکیه‌گاه، به نام خدای بی همتا. گرمترین سلام‌ها تقدیم شما که آرزومند ایرانی آبادید. برنامه سبزینه رو تقدیمتون می‌کنیم و از صنعت کشاورزی، این صنعت پویا و حیاتی می‌گیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. فعالیت باغداری به عنوان یکی از مهمترین زیربخش‌های کشاورزیه که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی و توسعه روستایی داره. توسعه فعالیت باغداری در روستاها آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دنبال داره. باغداری پایدار یه نوع کشاورزیه که در جهت منافع انسانه، کارایی بیشتری در استفاده از منابع داره و با محیط در توازنه. به عبارتی باغداری پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشه. یکی از مسائلی که در باغداری اهمیت زیادی داره حفظ بهداشت باغ و انجام عملیات بهداشتی در باغ به وسیله باغدار بعد از برداشته. در این زمینه از توصیه‌های خانم مهندس فوجردی، کارشناس گیاهپزشکی بهره می‌بریم.
سلام و وقت بخیر. امروز تصمیم داریم نکات بهداشتی باغ برای بعد از برداشت رو با شما در میون بذاریم. اولین نکته این هستش که درختان آلودگی زیادی دارن. شپشک، کنه، شته روی این درختان دیده میشه و آثار خسارتشون کاملا مشهود هستش. و اگر شما برگ‌ها رو مشاهده بفرمایین، پشت برگ‌ها آلودگی زیادی داره و حشرات مکنده، روی برگ‌ها هم علائم خسارت کنه رو مشاهده می‌کنیم. همینطور میوه‌های آلوده‌ای که در پای درخت ریخته شده و این می‌تونه پناهگاهی باشه برای عوامل بیماریزا که به صورت قارچی و یه باکتریایی باشن برای فصل زراعی. همینطور این برگ هایی که در پای درخت ریخته شده، اینها همه پناهگاه هستن، پناهگاه زمستان گذران میتونن باشن برای آفات و بیماری ها و خیلی راحت میتونن انتقال بدن برای فصل بعدی. توصیه هستش حتما میوه های آلوده و برگ هایی که پای درخت ریخته شدن رو جمع آوری کنید. میوه هایی که روی درخت موندن و از زمانشون گذشته، اونها رو حتما جمع آوری کنید و اونها رو از بین حتما هم ببرید بیرون باغ و اونها رو معدوم کنید، از بین ببرید. و شخم پای درخت ها، این یکی از مهمترین نکاتی هستش که توی باغات باید رعایت بشه. شخم پای درخت بسیار مهم هست، مخصوصا در قسمت سایه انداز. علف های هرز پای درخت ها باید از بین بره، چون باعث ایجاد رقابت میشه، یه مأمن و پناهگاهی میشه برای آفات، بیماری ها. موش از جوندگانی هستش که خیلی خسارت وارد میکنه به باغات. اینها میتونه همه تاثیرگذار باشه روی آلودگی باغ شما. مورد دیگه کشت ثانویه هستش که در کنار درختان سیفیجات کاشته شده، که اینها هم میتونه باعث انتقال بیماری ها بشه. اگر بیماری مشترک یا آفت مشترکی دارن، میتونه درخت های شما رو هم آلوده کنه. پس توصیه میشه که در داخل باغتون غیر از درخت های اصلی چیز دیگه کاشته نشه تا بهداشت باغ رعایت بشه. نکته بعدی در مورد هرس هست. هرس مناسب تأثیر داره در باروری مناسب درختان در فصل رویش. در پاییز هرس سنگین توصیه نمیشه، و اگر هم میخواییم توی پاییز هرسی رو انجام بدید، هرسش خیلی سبک باشه و هرس اصلی رو موکول کنید به فصل زمستان که فصل خواب درخت هست، چون ممکنه هرس سنگین باعث بشه که خواب یا رکود درخت به تأخیر بیفته. مورد دیگه این هست که در قسمت جنوبی و آفتابگیر درخت ممکنه که علائم آفتاب سوختگی دیده بشه در زمانی که هوا سرد هست و زمانی که آفتاب میتابه. این علائم آفتاب سوختگی رو شما در باغتون داشته باشید در زمستان. برای جلوگیری از این کار میان از آهک مالی در پایین تنه درختان استفاده میکنن، یا محلول بردو تا 80 سانتی متری درخت استفاده میکنن، که هم میتونه جلوی آفتاب سوختگی رو بگیره و هم میتونه باعث جلوگیری از تغذیه جوندگانی مثل موش بشه. در مورد برنامه کودی که توصیه میشه در پاییز و زمستان، چون درخت یه حالت رکود و خواب رو پشت سر میذاره، بنابراین جذب زیادی هم نداره و تغذیه زیادی نداره و برنامه کودی خاصی هم توصیه نمیشه، مگر اینکه تا قبل اینکه، یعنی در پاییز تا قبل اینکه به خواب بره، شما حداقل یک بار آبیاری رو انجام بدین و از کودهایی که مقاومت درختان رو بالا میبرن مثل کودهای فسفوره و کودهای پتاسه استفاده بکنین. و این آبیاری هم برای این هستش که درخت بتونه انتقال خوبی داشته باشه از نظر عناصری که قراره ذخیره بشه در داخلش و آماده کنه اون رو برای جوان زنی سال آینده. آبیاری رو هم انجام بدید، ولی بیشتر سعی کنید توی زمستان و پاییز به خاک باغتون برسین، به این شکل که از کودهای دامی استفاده کنید، از کودهای هیومیکی استفاده بکنید تا میکروارگانیسم‌های خاک تغذیه بشن و خاک بافتش اصلاح بشه. اگر بافت سنگین و یا سبکی داره، بافتش اصلاح بشه و آماده و مهیا بشه برای انشالله در بهار آینده که جذب ریشه ها صورت میگیره.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
به علت رشد روزافزون جمعیت و افزایش تقاضای آب در بخش صنعت و مصارف شهری، منابع آبی کمتری برای بخش کشاورزی در آینده وجود داره. در واقع ما باید بهره وری منابع آبی موجود رو بالاتر ببریم و غذای بیشتری با آب کمتر تولید کنیم. حجم عظیم منابع آبهای شور در جهان و نتایج بسیار چشمگیری که به صورت سنتی یا در مزارع آزمایشی از کاربرد آب شور در کشاورزی به دست اومده، استفاده از این منبع آبی رو به عنوان یک رویکرد راهبردی در فرآیند تولید مواد غذایی مورد توجه قرار داده، به طوری که حتی کشورهایی مثل اروپای غربی که نسبتاً از میزان منابع آبی مناسبی برخوردارن، در مورد کاربرد آب شور در کشاورزی تحقیقات زیادی رو در مراکز تحقیقاتی خودشون انجام دادن و به فناوری‌های امیدوارکننده‌ای هم دست پیدا کردن. نتایج تحقیقات دهه‌های اخیر در اغلب کشورها خط بطلان بر خیلی از باورهای قبلی کشیده و راه رو برای کاربرد وسیع آب شور به صورت پایدار در کشاورزی فراهم کرده. در کشور ما کمبود آب و وجود منابع آب شور اهمیت ارتقای بهره‌وری آب شور رو مطرح می‌کنه. آقای مهندس مجید شیداییان، مهندس کشاورزی، درباره استفاده از آب شور نکاتی رو عنوان میکنن.
با سلام خدمت همراهان عزیز، امروز میخوایم در مورد رعایت نکات استفاده از آبهای شور در زمینهای کشاورزی صحبت کنیم. بعضی از زمینهای کشاورزی منابع آبی که استفاده میکنن کشاورزها آب تقریبا شور هستش و یه سری نکات رو برای استفاده از اون آب شور برای آبیاری گیاهانشون باید رعایت کنن. اولین نکته ای که هست این هست که باید فواصل آبیاری رو در استفاده از آبهای شور توی کشاورزی کم کنیم توی این مواقع، تا در واقع غلظت املاح محلول خاک به حد بحرانی نرسه. دومین نکته، در زمان استفاده از آبهای شور علاوه بر به کار بردن گیاهان کش گیاهان شورپسند، باید از آبشویی و شستشوی خاک غافل نباشیم. سومین نکته این است که در زمان آیش، زمانی که گیاه به خواب هستش، با یک آبیاری سنگین نمک‌های روی خاک سطحی رو از دسترس ریشه‌ها خارج بکنیم. با توجه به اینکه حلالیت در واقع املاح در داخل آب در فصل تابستان و به فصل گرم بیشتر هستش، منتها ما بهتر هستش که کشاورز عزیزمون آبیاری های سنگین رو در واقع برای آبشوی خاک در فصل زمستان انجام بدن. چرا؟ به سه دلیل. یکی از دلایل اون هست که در واقع میزان آب توی فصل زمستان با توجه به بارش شدید برف و بارندگی بیشتر هست. دومین دلیلش تبخیر کمتر در فصل زمستان به دلیل حالا زاویه تابش آفتاب، و سومین دلیلش خالی بودن زمین و نبود گیاهانی که باعث در واقع مزاحمت برای کشاورز، برای در واقع نفوذ آب به داخل خاک و شستن املاح میشه. نکته بعدی این هستش که با توجه به اینکه کشت بذر در داخل خاک شور و رشد اون خیلی سخت هست و باعث از بین رفتن بذر میشه توی خاک شور، بهتر اینه که قبل از آماده سازی زمین برای کشت بعدی در واقع یک پیش آبیاری و یا آبیاری قبل از کاشت انجام میشه. نکته بعدی در کاشت بذرها توی زمین کشاورزی با خاک شور این است که برای آبیاری کرتی یا زمینهایی که به صورت کرت هست، قبل از کاشت بذور در واقع این کرتها کاملا تسبیح شده باشه تا از تجمع املاح و نمک روی پشته‌های خاکی جلوگیری بشه. یکی دیگه از موارد که باید کشاورزی عزیزمون رعایت کنن روش آبیاری هستش. به این ترتیب که در جاهایی که آب شور، منبع آب شور ما داریم، در واقع بهتر است که از روش‌های نوین آبیاری مثل آبیاری قطره‌ای و بارانی استفاده کرد و در کل آبیاری تحت فشار، و بهتر این است که کشاورزای عزیزمون در این موقعیت‌ها در واقع روش آبیاری کرتی یا نشتی رو تبدیل بکنن با آبیاری بارانی یا قطره‌ای که میزان در واقع تجمع املاحمون توی زمین‌های با آب شور کمتر بشه. یکی دیگه از نکاتی که باید کشاورزی عزیز برای آبیاری زمین‌هایی که آبشون تقریبا نسبتاً شور و شور هستش رعایت کنه این است که باید حتما قبل از انجام کشت محصولشون نمونه آزمایشی رو در واقع از آبشون به آزمایشگاه آب و خاک تحویل بدن تا میزان املاح موجود در اون آب مشخص بشه. به این ترتیب که آب رو داخل یک ظرف تمیز، یک بطری تمیز دربسته، در واقع تحویل آزمایشگاه آب و خاک میدن که میزان املاحش مشخص بشه، که این کار توی بهبود عمل کرده محصول کشاورزان بسیار بسیار موثر خواهد.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در این بخش چند خبر بشنویم. خبر اول درباره نرم افزاری برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزیه. محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی نرم افزاری برای مدیریت بهینه مصرف آب و اراضی کشاورزی طراحی و عرضه کردند. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه این شرکت با هدف تحقیق، تولید و توسعه راهکارهای هوشمند مبتنی بر علوم و فناوری‌های اطلاعات مکانی در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنه، گفته که ما تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از تجارب، توانمندی‌های تخصصی و دستاوردهای نوین حوزه‌های سنجش از دور، سامانه‌های اطلاعات مکانی و سرویس‌های مکان محور خدمات خودمون رو به سازمان‌ها در زمینه‌های بنیادی و کاربردی عرضه کنیم. نرم افزار مخصوص تخصیص بهینه آب یکی از محصولات این شرکته که با ظرفیت سازی مناسب در زمینه کشت محصولات کشاورزی متناسب با وضعیت اراضی کشاورزی و منابع آب در دسترس یک منطقه، نیاز مشتریان در خصوص بهبود مدیریت تقاضای آب، الگوی کاربردی و افزایش ذخیره آب مجازی پاسخ داده بشه. خبر بعدی رو بشنوید که سامانه پایش آب و خاک ساخته شده. سامانه پایش منابع آب و خاک برای مقابله با خشکسالی به وسیله یک شرکت فناور ایرانی ساخته شده. این سامانه مجموعه سخت افزاری به همراه برنامه‌های نرم افزاریه که میتونه شبکه آبیاری یا مزارع و باغ‌ها رو به صورت هوشمند تحت نظر قرار بده. به کمک این سامانه مقدار کافی آب، مواد مغذی یا رطوبتی که باید ایجاد بشه محاسبه و به محصول تزریق میشه. با توجه به شرایط خشکسالی کشور، این محصول دانش بنیان میتونه یه پاسخ فناورانه به نیاز کشور برای مدیریت بهینه منابع آب و خاک باشه. این محصول ایران ساخت میتونه جایگزین نمونه‌های خارجی بشه. جالب اینجاست که محصول مشابه خارجی با قیمت‌های بسیار بیشتر ارائه میشه. در محصولات خارجی داده‌ها در اختیار استفاده کننده قرار نمی‌گیره و فقط حاصل و نتیجه پایش اطلاعات به کاربر عرضه میشه، اما در محصول ایرانی همه داده‌ها در اختیار کاربر و کشاورز قرار می‌گیره. خبر بعدی رو بشنوید که درباره تجهیزات نوین آبیاری ایرانی در بازارهای 10 کشوره. محصول یکی از شرکت‌های دانش بنیان در زمینه روش‌های نوین آبیاری به 10 کشور دنیا صادر شده. مدیرعامل این شرکت دانش بنیان آبپاش آلومینیومی رو یکی از تولیدات این شرکت دونسته و گفته که این آبپاش مشابه آبپاش آمبو شرکت سایم ایتالیا طراحی و تولید شده و ما برای بهبود عملکرد و طول عمر این محصول تغییراتی رو در طراحی و قطعات داخلی آبپاش نسبت به نمونه مشابه خارجی و محصولات داخلی اعمال کردیم. قطره چکان تنظیمی، آبپاش پلیمری، شیر خودکار پلیمری، شیر خودکار آلومینیومی، کلید شیر خودکار، شیرهای توپی، رایزر پلیمری، کمربند انشعاب، سپایه آبپاش، پایه آبپاش آلومینیومی و تی اف و تبدیل دنده‌ای پلیمری رایزر آلومینیومی از جمله محصولات تولیدی صادراتی این شرکته. در بخش پایانی برنامه سبزینه یک نکته مهم کشاورزی بشنوید که آقای مهندس نظری مشاور گیاهپزشکی بیان می‌کنند.
به نام خدا، نظری هستم، در خدمتتون هستیم با یک نکته بسیار کاربردی. آیا شما تا حال فکر کردید که برای زمینتون از چه کودهای استفاده می‌کنید و چقدر هزینه بابت این کودها می‌کنید؟ پیشنهاد چیه؟ به خاطر اینکه مدیریت بکنید هزینه هاتون رو، حتما آزمایش خاک بدید. با آزمایش خاک با مبلغ بسیار کم میتونید متوجه بشید که نیاز خاک شما و مزرعه شما چیه و بعد به نتیجه میرسید که چه کودی رو بخرید و توی خرید کود میتونید اون رو مدیریت بکنید. پس سعی بکنید که ابتدا آزمایش خاک بدید، بعد کودتون رو خرید بکنید. موفق و پایدار باشید.
به لحظه‌های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنید. روز خوش، خدا نگهدار.
تا همیشه سلام.
محمد همیاری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آله،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس هفت آلام.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
تا همیشه سلام.
سلام علیک یا داعی الله مربانی یا آیات.
تا همیشه سلام عهدیست میان من و یار، تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
تو به اسمونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش کنید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما عزیزان عرض سلام و ادب و احترام دارم. در محضر زیارت شریف آل یاسین هستیم. در این فقره و فراز گفتگو میکنیم که به امام عصر ارواح نافدا چنین سلام عرض میکنیم: السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. به امام زمان ارواح نافدا با وصف حجت الله عرض سلام میکنیم. یکی از مهمترین و اساسی ترین اوصاف امام حجت الله بودنه. تا اونجا که اصلاً بسیاری از افراد مقیدند حجت الله به کار ببرند، در کنار امام، در کنار ولی الله، تعبیر حجت الله جزء تعابیر اساسی هست که باید برای اهل بیت علیهم السلام به کار ببریم. پاره‌ای از تعابیر و اوصاف تعابیر بنیادی است، فرض بفرمایید نسبت به وجود مقدس حضرت زهرای مرضی ارواح و نافداها مهمترین تعریفی که و وصفی که در ارتباط با فضای دشمنان و دشمنی های انجام شده در قبال حضرت در طول سالها میشه استفاده کرد، اسم و لقب صدیقه است. خیلی خوب حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو زیاد به عنوان